ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا از سازمان ملل متحد خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. در پی انتخابات فرانسه ارزش سهام و یورو افزایش یافت. یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما از حضور اسحاق جهانگیری در مناظره ها انتقاد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و سپس شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. به گزارش رویترز، آقای ترامپ پیش از صرف نهار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با اشاره به شدت گرفتن تنش در شبه جزیره کره به علت برنامه اتمی کره شمالی و آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ گفت وضعیت موجود در کره شمالی غیر قابل قبول است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کره شمالی را تهدیدی واقعی علیه جهان دانست و افزود کره شمالی یک مشکل بزرگ جهانی است و باید سرانجام این مشکل را حل کنیم. با افزایش تنش‌ها میان پیونگیانگ و واشنگتن، رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند که این کشور آماده است برای اثبات توان نظامی خود ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا را غرق کند. قرار است این ناو هواپیمابر همراه نیروی دریایی ژاپن در یک مانور نظامی در نزدیکی فیلیپین شرکت کند. و روز دوشنبه در پی راه یافتن امانوئل مکرون به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ارزش سهام در بازارهای اروپایی افزایش یافت و ارزش یورو نیز در برابر دیگر ارزها تقویت شد. در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون از حزب تازه تأسیس به پیش با 23.9% آرا و مارین لوپن از حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه با 21.4% آرا به دور دوم راه یافتند. خانم لوپن با اتحادیه اروپا مخالف است، اما رقیبش آقای مکرون از عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. در همین حال کمیسیون اروپا که از نهادهای مهم اتحادیه اروپا است، در اقدامی کم سابقه از امانوئل مکرون حمایت کرد. محمد جواد لاریجانی، یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما، میگوید اسحاق جهانگیری معاون اول دولت و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای پوششی حق شرکت در مناظره ها و برنامه‌های صدا و سیما برای ریاست جمهوری را ندارد. آقای لاریجانی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه منتشر شد همچنین افزود که از نظر او اسحاق جهانگیری حتی صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نیز ندارد. آقای جهانگیری پس از نامزدی در یک کنفرانس خبری گفت آقای روحانی شخصیت اصلی جریان اصلاح طلب است و در انتخابات با توجه به حرکتی که پیش بیاید در زمان لازم تصمیم گیری های لازم را انجام خواهیم داد. بر اساس جدول پخش تبلیغات انتخاباتی که توسط شورای نظارت بر صدا و سیما نیز منتشر شده، اسحاق جهانگیری مانند دیگر نامزدها از امکانات رادیو و تلویزیون دولتی بهره مند خواهد شد. شورای نظارت بر صدا و سیما یک نهاد نظارتی است که به دفتر رهبر جمهوری اسلامی گزارش‌هایش را ارائه می‌کند. و بالاخره آن که یک بیانیه دولتی از روزنامه نگاران و رسانه‌های تاجیکستان خواسته از این پس از نام و لقب امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به صورت کامل استفاده کنند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نام و لقب کامل رئیس جمهوری تاجیکستان این است: بنیانگذار صلح و اتحاد ملی تاجیکستان، رهبر ملت، رئیس جمهور امام علی رحمان. آقای رحمان که 64 سال دارد، در سال 1992 میلادی، در حدود 25 سال پیش، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسید. او 2 سال پیش با صدور یک فرمان خود و خانواده‌اش را به صورت مادام العمر دارای مصونیت حقوقی و قضایی اعلام کرد. شکری جان حکیموف، یک وکیل دادگستری در شهر دوشنبه، میگوید در قوانین تاجیکستان جریمه یا مجازاتی برای عدم اجرای این فرمان پیش بینی نشده است. و نوبت میرسه به بهروز کارونی و برنامه هفتگی کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته به استقبال روز جهانی کارگر اول ماه مه می رویم و به خواسته های صنفی کارگران ایران می پردازیم. نخست نوبت اخبار است که می شنوید. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه از تصویب استرداد لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت خبر داد. این منبع گفت که این مسئله در حال حاضر از نظر تشریفات اداری منوط به امضای وزرای کمیسیون اجتماعی دولت است. در این گزارش گفته نشد که این امضا چه زمانی انجام خواهد شد. پیشتر تشکل‌های کارگری از این لایحه دولت حسن روحانی انتقاد کرده و آن را ضد کارگری نامیده بودند. آنها خواستار بازگرداندن این لایحه به دولت و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تدوین آن شده بودند. در پی این انتقادها کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم به بازگرداندن لایحه تغییر قانون کار به دولت گرفت. جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌هایی به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات کارکنان شرکتی مخابرات شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات سراسر ایران از نمایندگان مجلس خواسته بودند که مطالبات آنها را پیگیری کنند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، انعقاد قرارداد مستقیم، همسانسازی حقوق کارکنان خصوصی مخابرات با نیروهای قراردادی و رسمی و تأمین امنیت شغلی از مطالبات کارکنان شرکتی است. خانواده اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، خواستار بررسی مجدد پرونده این فعال صنفی معلمان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از خانواده آقای عبدی، او در شرایط مناسبی قرار ندارد. آنها خواستاران شدند که مسئولان قضایی در پرونده اسماعیل عبدی که به گفته آنها به فعالیت در امور مربوط به حقوق صنفی معلمان و دانش آموزان مشغول بوده است، تجدید نظر کنند. آقای عبدی در حال حاضر در حال گذراندن حکم 6 سال زندان خود است. رمضان علی صبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس، از پرداخت معوقات سال 95 فرهنگیان تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی از رایزنی‌ها با وزیر آموزش و پرورش و دولت برای پرداخت معوقات فرهنگیان خبر داد و گفت که جمعی از نمایندگان در کمیته در حال پیگیری پرداخت این معوقات هستند. دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در محله نعمت آباد تهران از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلمپ شد. به نوشته برخی از سایت‌های خبری، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در بیانیه گفت که به این نهاد گفته شده که صدور مجوز با موانعی مواجه شده است. این در حالی است که به گفته جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، مجوز رسمی این نهاد در سال 84 از سوی وزارت کشور صادر شد و جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان مطابق اساسنامه خود هر دو سال اعضای جدید هیئت مدیره را به آن وزارتخانه معرفی کرده است. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان همچنین گفت که با بسته شدن دفتر این نهاد، نزدیک به 500 خانواده تحت پوشش این جمعیت مکان سواد آموزی و توانمندسازی را از دست دادند. با این حال جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گفت که برخی از کلاس‌های درس خود را در پارک نزدیک دفتر برگزار می‌کند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از روند آموزش عقب نمانند. چند روز دیگر اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا می‌رسد. به طور معمول کارگران در ایران و جهان از این روز برای بیان خواسته های خود استفاده می‌کنند. در ایران حتی پیش از آن که روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بین کارگران شناخته شده باشد، مطالبات کارگری مطرح می‌شد و گاه شاهد اعتصاب‌های در این مورد پس از انقلاب مشروطیت بوده‌ایم. با ادامه این وضع و شکل‌گیری نخستین تشکل‌های کارگری و انتشار روزنامه‌های کارگری، اولین مراسم روز جهانی کارگر در ایران در سال 1301 خورشیدی با برگزاری تظاهراتی در تهران گرامی داشته شد. یعنی 22 سال پس از نامگذاری این روز از سوی نشست بین‌الملل سوسیالیست در پاریس. مطالبات کارگران ایران در نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر شامل درخواست برای وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکین به زارعین بود. از آن پس به گواه اسناد تاریخی، روز جهانی کارگر در ایران بسته به شرایط سیاسی روز از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری جشن گرفته شده است. اما در آستانه روز اول ماه مه در سال جاری ببینیم که مطالبات کارگران در شرایط فعلی چیست. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره مهمترین مطالبات کارگران ایران میگوید که کارگران با انبوهی از مطالبات برآورده نشده و مهم روبرواند که در کار و زندگیشان تأثیر مستقیم دارند.
یکیش نبود کار، یعنی کمبود اشتغال، کمبود محلای شغلی هستش، و در کنار اون نبود امنیت شغلی که یکیش به دلیل همون نبود کاره که انبوهی از بیکاران وجود دارن، و دیگر قراردادهای موقت کاره که خیلی کارفرما به راحتی هر وقت که دلشون بخواد به هر بهانه کارگران میتونن از کار اخراج بکنن و در واقع قانونی هم برای حمایت از اونها وجود نداره و نمیکنن. مسئله دیگه نداشتن حق تشکله، یعنی اینکه کارگر حمایت‌های قانونی رو ازش برداشتن، در این حال که حمایت‌های قانونی رو برداشتن حق تشکل هم نداره. یعنی در واقع تشکل‌هایی هستن که تشکل‌های وابسته به قدرت هستن که نمیتونن به اصطلاح منافع و حقوق کارگرها رو بازتاب بدن و مدافع اونها باشن به اندازه کافی، و از طرف دیگه خود تشکیلات‌های کارگری هم که تشکیلات‌های سندیکایی که میخوان این کارو بکنن مرتب تحت فشار و پیگرد قرار دارن و با زندان و اخراج و شلاق مواجه هستن، و خواست کارگرها این هستش که باید این کسانی که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی زندانی شدن آزاد بشن.
صادق کارگر در این حال به این پرسش که آیا درخواست‌های کارگران نسبت به گذشته تغییری ایجاد شده است پاسخ میدهد؟
تغییر زیادی توی خواست‌ها به وجود نیامده. خواست‌ها هم از مدت‌های طولانی مطرح ولی موفقه مونده، و به خاطر همین هم این خواستا چون برآورده نشده همون خواستای قدیمی هم همچنان به جای خودش هست. یک تفاوتی که در امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته این هستش که کارگرها برای ایجاد تشکل‌های سندیکایی و همچنین اعتراضات کارگری چند برابر شده نسبت به سال گذشته، که این خودش نشون میده کارگرها اصرار دارن و خیلی جدی هستن سر این خواستهاشون و آنچنان به زندگیشون و شرایط کاریشون مربوط میشه این خواسته ها که حاضر نیستن با آسونی از اون دست بردارن.
در این میان شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران نوشت که هر مقدار دستمزد دریافتی زیر مبلغ 4 میلیون تومان در ماه به گفته این شورا تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران است. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های رسمی کارگری در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جدید را 930 هزار تومان اعلام کرد. تعیین 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد در شرایطی صورت گرفت که کمیته مزد سال 96 شامل نمایندگان دولت و کارفرمایان و نیز نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2 میلیون 480 هزار تومان اعلام کرده بود. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران همچنین از اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان و پرستاران علیه آنچه دستمزدهای زیر خط فقر، پرداخت نشدن حقوق، اخراج، سرکوب فعالان و نمایندگان کارگری، شرکت‌های پیمانکاری و نابرابری جنسیتی در محیط‌های کار و اجتماع نامید حمایت کرد. یکی از نیروهای شرکتی یک بانک دولتی نوشته است که این بانک ماهانه 3 میلیون و 500 هزار تومان به شرکت تأمین نیرو پرداخت می‌کند، ولی تنها 1 میلیون تومان به این نیروها پرداخت می‌شود. او نوشته است ما برده هایی هستیم که زندگی نداریم و شرمنده خانواده های ما هستیم، فقط جان میکنیم تا چند تن سود ببرند. پایان نقل قول. این شنونده تأکید کرده است که دولت در زیر مجموعه خودش میتواند تأکید کند که حقوق نیروهای شرکتی افزایش پیدا کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.